بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 258، سطر 12. و یجب ان لا تأخذ العنصر و یجب ان لا تأخذ العنصر عدنان القابل الذي هو جزء مبدعا للصورة بل للمرکب. کتاب شما با کتاب ما یک سفر هم سفر است؟ نه خیلی اتفاقیه که دیگه بالاخره صفحه های دو چاپ هم یکی شده. بحثمون در اقسام علل بود. یک بار اقسام علل رو شما دیم گفتیم چهار تا هستن. بار دوم تقسیمی با حسب عقلی طرح کردیم و اقسام علل رو 5 تا حساب کردیم. بعد گفتیم که قسم پنجم با قسم اول می توانند یکی رو حساب بیان که 5 قسم بشه و 4 قسم می توانند جدا به حساب بیان که 5 قسم همون 5 قسم باشه. الان میخواییم یه مطلب دیگری به شروع بکنیم. و اون مطلب اینه که عنصر در صورتی که جزء باشد چطور علیت دارد، در صورتی که محل باشد چطور علیت دارد. این همه توضیح داده میشه. بعد میپردازیم به این که صورت نسبت به مرکب چطور علت هست، نسبت به ماده چطور علت هست. دو مطلب. مطلب سوم بیان می کنیم که فاعل چگونه علتیست و آیا می تواند با مفعولش اجتماع پیدا کند یا تقارن داشته باشه و تلاقی. این سه تا بحث ما داریم. این سه تا بحث هم ردیف همن، یعنی همه که انهو یک بحث به حساب بیان. منطقه یک بحثی که یک بار در باره ماده هست، یک بار در باره ماده و موضوعه، یک بار در باره صورت هست وقتی که با مرکب یا با ماده سنجیده می شود، یک بار هم در باره فاعله. این سه تا بحث رو انشالله شروع میکنیم. ولی قبل از اینکه به این بحث ها بپردازیم چند تا مطلب از جلسه گذشته باقی مونده من تذکر بدم بعد وارد بحث بشم. مطلب اول اینکه در آخر تقسیم دوم که تقسیم دایره بین نفی و اثبات و تقسیم حاصل بود، وقتی به عرض رسیدیم قسم پنجم رو اینطوری بیان کردیم: او یکون و وجوده من ها و ان یکون هوفی. بعد گفتیم به هوا ایزن انصار هو و موضوع بود که آخرین قسم، این قسم پنجم بود. سوال شد که وجود عرض از این موضوع است یعنی چی؟ یعنی وقتی میگیم که موضوع علت هست برای عرض، اونم علت هست برای وجود عرض، یعنی چی؟ بگیم یکون و وجود العرض من الموضوع، یا بگیم موضوع علت هست برای وجود عرض، فرقی نمی کنه. حالا اصلا معنیش چیه؟ می دونید که عرض در ماهیتش متقبل به موضوع نیست و لذا وقتی میخوام عرض رو تعریف کنیم، موضوع رو در تعریف وقت نمی کنیم. پس عرض در ماهیتش محتاجی به موضوع نیست، در وجودش محتاجی به موضوع. یعنی اگر بخواد در خارج موجود بشه، باید موضوعی باشه که عرض در اون موضوع ولول کنه. پس موضوع مقوم ماهوی برای عرض نیست، ولی مقوم وجودی برای عرض هست. یعنی وجود عرض وابسته به موضوع است، به این جهت موضوع رو علت برای وجود عرض حساب کردیم. سلام علیکم. موضوع رو علت برای وجود عرض حساب کردیم، گفتیم یکون و وجود عرض منها یعنی من الموضوع، وجود عرض از موضوع است به این معنا که موضوع تأمین کننده این وجود است. تأمین کننده نه یعنی مفیض وجود، بلکه مقرب وجود به همون معنایی که عرض کردم. پس یکون وجود هم منها به این معناست که موضوع مقرب وجود عرضه، مقرب ماهیت نیست، مقرب وجوده. این یک سوال بود که جوابش رو عرض کردم. سوال دیگری شده بود و اون این که آیا همه موجودات و معالی، همه ممکنات که معلولن این چهار علت رو دارن، یا بعضی ها چهار علت رو دارن بعضی ها کمتر؟ جواب اینه که موجود به دو قسم مجرد و مادی تقسیم میشه. موجود مادی این چهار علت رو داره، یعنی علت فاعلی و غایی، علت مادی و سوری. موجود مادی این چنینه، اما موجود مجرد به فاعل و غایت اکتفا میکنه. فاعل و غایت هر دو علت او هستن و واحدن، یک چیزن. سلام علیکم. موجود مجرد چون که قابل لازم نداره، موجود مجرد چون قابل لازم نداره، بله موجود مجرد چون ماده نداره به این جهت علت قابلی نداره. علت قابلی تقسیم میشه به مادی و صوری، هیچ کدوم از این دوتا رو لازم نداره چون اصلا ماده نداره و صورت و ماده نداره و مرکب نیست، پس نه علت مادی میخواد نه علت صوری، فقط به فاعل اکتفا میکنه. فاعلش خداست، غایتش هم خداست. فاعل و غایت یک چیزن، او فقط یک علت میخواد که فاعل از خداست، که اون علت به لحاظی می شود فاعل، به لحاظی می شود قابل. پس این چنین موجودی علت فاعلی و قابلی لازم داره، علت دیگری لازم نداره، یعنی علت مادی رسولی نمی خواد. پس این چنین نیست که همه معالی و همه ممکنات محتاج باشند به چهار علت، بلکه بعضیشون به دو علت اکتفا می کنند، بعضی چهار علت می خواد. خب حالا وارد بحث میشه. متوجه نشده. علت سوری ندارن. ببینید علت سوری علت هست برای مرکب، برای مرکب من الماده و سوره. اون مجردات مرکب نیستن تا علت سوری داشته باشن. بله صورت هستن، یعنی بالفعل هستن، و چیزی که خودش صورت باشه بالفعل باشه علت سوری نیست، خودش معلوله. الان میخوام ببینیم این معلول چه علتی دارن. نمیتونیم بگیم علت صورته، خودش صورته. جنس و فصل عقلی، جنس و فصل ساختگیه. چرا؟ جنس و فصل عقلی داره، منتها جنس و فصل اعتباریه، واقعا جنس و فصل نداره. یعنی ما از مابل اشتراکشون جنس رو و از مابل امتیازشون فصل رو انتزاع میکنیم، دلیل جنس و فصل خواهد جنس و فصل نداره. چون اگه جنس و فصل داشته باشن، جنس و فصل لا به شرط لا که لحاظ بشه میشه ماده و صورت. اخه ماده و صورت اگر وجود خارجی بهش داده بشه میشه ماده و وجود خارجی. اینا ماده و صورت خارجی، اینا ماده و صورت خارجی که ندارن. ماده و صورت خارجی که نداشتن، ماده و صورت ذهنی و واقعی هم ندارن. اگه بسازیم وقتی ماده و صورت ذهنی هم نداشتن، جنس و فصل ندارن، چون جنس و فصل همون ماده و صورت ذهنی هم، ماده و صورت خارجی نیستن، ماده و صورت ذهنی هم. فقط فرقشون در به شرط لا و لا به شرطه. ماده و صورت میشن به شرط لا و جنس و فصل میشن لا به شرط. اگر چیزی ما دو صورت خارجی نداشت، ما دو صورت ذهنی هم نداره، مگر اعتبار کنیم، اون اعتباری واقعی نیست. وقتی ما دو صورت زمین نداره جنس و فصل نداره، مگه جنس و فصل لازم کنم انتزاعی باشه؟ در قول یعنی مجردات گفتن جنس و فصلشون رو از ما به اشتراکش، جنسشون از ما به اشتراکشون، فصلشون رو از ما به امتیازشون میگیریم، ولی جنس و فصل باقی نداره. علی حال اونا به علت فاعلی و علت غایی اکتفا میکنن، علت مادی ندارن چون ماده ندارن، مرکب میشن، علت سوری هم ندارن به همین جهت، یعنی بخاطر اینکه ماده ندارن مرکب میشن. خب حالا وارد بحثمون میشیم. در این بحثی که میخوام شروع کنیم نه علت و معلول از احکام وجوده، اقسامش فرق میکنه، یکی اقسام چهارگانش مال وجود مادیه ولی دو قسمش مال مطلق وجود هاست. پس ما علت و معلول رو بدون توجه به اقسامش از عوارض وجود میدونیم، ولی اون که بعضی از اقسامش از عوارض وجود مادی باشه، عوارض وجود مادی هم باشه باز از بحث فلسفه بیرون نیست، چون وجود مادی شیء از موضوع رو از موجود بیرون نمیاره، اونه غیر از تقید به طبیعی و تقید به ریاضیه که موضوع رو محدود میکنه و علم رو عوض میکنه. اما وجود مادی یا وجود مجرد یا مطلق وجود، اینا همه وابسته های وجودن و بحث در اونها از فلسفه بیرون میشه. در موجودات مادی نه، موجودات مادی میتونه علت فاعلی یا علت غایی موجودات دیگری باشن که به اذن الله فاعل شدن، میتونیم علت فاعلی رو فاعلی مباشر بگیریم. در وجود مادی لازم نیست مباشرتن، بلکه اصلا به قول فلاسفه شدنی نیست که علت فاعلی مباشرتن خدا باشه، بله علت فاعلی خدا هست ولی علت فاعلی مباشر خدا نیست در موجودات مادی. نه دیگه نمیتونه باشه، علت فاعلی و غایی در موجودات مادی یکی نمیتونه باشه، در موجودات مجرد یکی. خب حالا وارد بحث میشیم، بحثی که الان میخوام شروع کنیم. چه عرض کردم سه تا بحث پشت سر هم داریم به هم نزدیکن. بحث اولمون اینه که ما تقسیم کردیم قابل رو به دو قسم، یکی قابلی که جز است و علت می شد برای مرکب، یکی قابلی که محل است و علت می شد برای حال. اون قابلی که جز بود اسمشو حیولا گذاشتیم که نساد مرکب علت بود، و اونی که محل بود برای حال و علت بود برای حال اسمشو موضوع گذاشتیم که علت شد برای عرض. حالا می خوام ببینیم که میخوام درباره این دوتا حکمی رو صادر کنیم، درباره این دوتا قابل، یکی قابلیست که جز است، یکی قابلیست که محل است. درباره جز میگویم که مبدع جز دیگر نیست، یعنی علت صورت نیست، مبدع صورت نیست، ولی مبدع مرکب هست. در اون قابلی که جز است این حکم داریم که علت و مبدع برای جزء دیگر یعنی صورت نیست، ولی این مبدع برای مرکب هست. در اون قابلی که محل است حکم خلافشو داریم، یعنی این علت هست برای حال، علت هست برای حال. پس دو تا ادعا داشتیم، جزئی که قابلی که جز است علت نیست برای جزء دیگر، که اون جزء دیگر حال. این که من گفتم مخالفشو داریم به این تعبیری بود که الان دارم عرض می کنم، اون تعبیر قبلی خیلی روشن نمی کنه که حکم دوم مخالف حکم اوله، تعبیر رو عوض می کنم که معلوم بشه حکم دوم مخالف حکم اوله. حکم اول اینه که جز این که قابلی که جز است که اسمشو حیولا میذاریم، علت نیست برای حال، حال یعنی صورت. جزء دیگر این ماده صورت است که حال در این ماده است. گفتیم این ماده علت نیست برای حال، علت است برای مرکب. حکم خلافش رو در اون قابل دیگر داریم، اما قابلی که محل است علت است برای حال. اون اولی قابلی که جز از علت نبود برای حال، اینی که قابلی که محل است علت است برای حال. به این معنا که هیولا علت برای صورت نیست با اینکه صورت درش حلول کرده، ولی موضوع علت برای عرض هست که عرض درش حلول کرده. این دوتا حکم برای این دو نوع علت. حالا هر کدوم از این دو حکم رو باید جدا اثبات کنیم. چرا به هیولا اطلاق محل میشه؟ قابلی که جزء، قابلی که محل است، منظور یعنی قابلی که محل رو در اینجا معنی موضوع گرفتم، ولی حق با شماست. محل بر ماده هم اطلاق میشه. قابلی که جزء است، قابلی که موضوع است، قابلی که جزء نیست. اینطوری بفرمایید. خواستم فرقی بینشون بشه. میگیم قابلی که جزء است، قابلی که موضوع است. البته اون قابلی که جزء است محل هم هست، البته محل برای جزء دیگر، نه محل برای مرکب. قابلی که جزء است محل برای معلول نیست، اما قابلی که جزء نیست محل برای معلول هست. به این مناسبت من به اون اولی اطلاق محل نکردم، بر دوم اطلاق محل کردم، ولی به اون لحاظی که شما میفرمایید بر هر دو اطلاق محل جایز. خب دو تا مدعا داشتیم، این دو مدعا باید با دو دلیل مستقل اثبات بشن. ما برای مدعای اول این چنین دلیل میاریم. مدعای اول اینه که جز قابلی که جز است نمیتواند علت باشد برای جز دیگر، یعنی هیولا نمیتواند علت باشد برای صورت. دلیلی که اقامه می کنیم یه قیاس اقترانی است که دو مقدمه داره. مقدمه اول اینه که این جز یعنی ماده قوامش را و فعلیتش را از صورت می گیرد. اگر بخواهد علت بشود برای صورت، باید قبل از اینکه صورت بیاید قوام داشته باشد. باید قبل از اینکه صورت بیاد بلفل شود، در حالی که قبل از آمدن صورت بلفل نیست، بلکه بالقوه است. با آمدن صورت بلفل می شود. این مقدمه اول. مقدمه دوم، هر چیزی که بالقوه است نمی تواند مبدع و علت بشود. نتیجه اینه که ماده نمی تواند علت بشود، نه در اینجا نه در جای دیگه. او فقط قابل است، مبدع نیست. پس ماده نمیتواند مبدع بشود برای صورت، به خاطر اینکه قبل از گرفتن صورت بالقوه است و چیزی که بالقوه است مبدع نیست. بعد از گرفتن صورت هم که صورت رو گرفته تمام شده، اون وقتی که بالفعل میخواد مبدع چی بشه؟ صورت رو گرفته تمام شده دیگه، معنی نداره مبدع بشه. بله بعدا با کمک صورت مبدع میشه برای چیزهای دیگر، ولی برای خود صورت دیگه نمیتونه مبدع بشه، چون صورت رو گرفته. این دلیله که ثابت میکنه جز قابلی که معنای جز است نمیتواند علت باشد برای جز دیگر، یعنی برای حال در خودش که صورت است. زیرا تا صورت رو نگرفته بالقوه است، و چیزی که بالقوه است نمیتواند علت باشد. اما دلیل برای مدعای دوم که موضوع میتواند علت برای عرض باشد، این است که موضوع تا بالفعل نشود عرضی را نمی پذیرد. پس قبل از پذیرش عرض بلفل شده، و چون بلفل شده می تواند نسبت به عرض مبدع به حساب آید، تقدم داره بر عرض. قبل از حصول عرض، قبل از وجود عرض، این بلفل شده و با حالت بلفلی تقدم دارد بر عرض، پس می تواند علت باشد. فعلیت جوهر رو نه، فعلیت جوهر از صورته. نه اعراض در فعلیت جوهر دخالت ندارن، در تشخصش. بعضی گفتن در تشخص جوهر اعراض دخالت داره، بعضی گفتن که در تشخص هم دخالت نداره، ولی در فعلیت کسی ظاهران اعراض رو دخیل نگرفته. عرض مناسب خودش شما در این جواب میدید؟ بذارید حالا من اصلا ببینم که آقا چه اشکالش، بله اشکالش اصلا چی هست. اشکال سوال شما اینه که در مرحله‌ای که جسم تمام شده صورت گرفته اعراض رو میتونه داشته باشه، این میفرمایید؟ همون شما دارید میفرمایید که اعراض در تشخص دخالت داره، این که حرف دیگری است و قبول هم هست بنابر نظر مشاب. اعراض در فعلیت دخالت ندارن، در تشخص دخالت دارن. بله فعلیت هست، منتها این شخص حاصل نمیشه، یعنی شخص جسم حاصل نمیشه مگر با اعراض، و الا فعلیت با صورت حاصل میشه. فعلیت یعنی از قوه در آمدن ماده، چون قابله به قوه است. وقتی که امتداد ثلاث رو بهش دادید به همین حیث میشود بلکه، وقتی صورت نوعیه رو بهش دادید یه فعلیت دیگری هم اضافه میشه. بدون عرض نمیتونه باشه، حرف دیگره ها. جسم بدون عرض نمیتونه باشه، ولی آیا عرض، ولی عرض به او فعلیت میده؟ نه، چه میتونه وجود داشته باشه، نه چه میتونه فعلیت داشته باشه. صورت جسمانی فعلیت داره، نه وجود شخصی ها، وجود شخصی نداره. ولی شما میتونید جسمی رو بدون عوارض تصور کنید، ببینید وجود ذهنی بهش میتونید بدید. پس میشه ما جسمی داشته باشیم عوارض براش نباشه، در این حال موجود باشه، اما شخص یعنی موجود خارجی نیست مگر عرض داشته باشه. پس عرض در تشخص دخالت داره ولی در فعلیت دخالت نداره. بعد از این که شی فعلی شد عرض قبول میکنه. بله علت خالی، البته مطلق علت باشه، علت جسم معلول عوارضه. این چون وقت همون قسم دوم دیگه، شما الان دارید موضوع رو با عرض میسنجید، ما همین میگفتیم اول موضوع بالفعل میشود بعدن عرض رو میگیره. وقت عرض میشود معلول برای امری که بالفعل شده، یا بفرمایید امری که بالفعل شده میشود مبدا، قبل از بالفعل شدن مبدا نیست. ماده قبل از گرفتن صورت بالفعل نیست، لذا نمیتونه مبدا باشه، ولی موضوع قبل از گرفتن عرض بالفعل، لذا میتونه مبدا باشه. بله؟ نه میتونه، بایدش برای جهت دیگه هست، بایدش به خاطر اینه که این شخص میخواد بشه و شخص بدون عرض نیست، بایدش نه به خاطر بالفعل شدنه، بایدش به خاطر شخص شدن. چرا؟ علت عراض موضوعی الان نرس کردم که وجود عراض وابسته به موضوع، اگر موضوعی نباشه عراض وجود نمیگیره، نه موضوع وجود میدهد. این قبل از اینکه وارد این بحث بشن به عنوان یه سوالی که مربوط به دارس گذشته است تر کردم جواب دادم. قبل عرض کردم که اگر موضوعی نباشد عرض وجود نمیگیرد، پس عرض در وجودش متقبل است به موضوع. معنای این حرفی نیستش که موضوع وجود عرض را عطا می کند، موتی نیست، علت فاعلی نیست، ولی مقدم وجودش هست به این معنا که اگر بخواهد عرض وجود بگیرد باید موضوعی باشد که عرض در اون موضوع محقق بشه. به این معنا موضوع می شود علت، علت برای وجود عرض، نه علت فاعلی، بلکه علت به همین معنا که عرض کردم. وقت توجه می کنید که موضوع می تواند علت باشد، این که واجب است حتما عرضی درش حلول کند، این به خاطر این است که این موضوع میخواد تشخص پیدا کنه. موضوع اگر بخواد تشخص پیدا کنه به صورت جسمیه اکتفا نمی کنه، اولا صورت نوعیه میخواد، ثانیا عوارض شخصی میخواد، هر دو رو لازم داره. اینی که شما عوارض رو مثال میزنید تنها عوارض نیست، صورت نوعیه هست. صورت جسمیه تنها نمیتواند جسم رو درست کنه، جسم رو به ما هو و جسمون صورت جسمی رو درست میکنه، ولی جسم خارجی رو که بخواد یه شخص خارجی بشه هم صورت نوعیه در وجودش دخیله، هم در عوارض در وجودش دخیله. اما این در تشخص دخیله، نه در بسل. ما الان عرض میکنیم ماده در صورتی که صورت گرفت و بلفل شد، موضوع درست شد، اون وقت عوارض میان. اینطور نیست که عوارض این ماده رو بلفل کنن، و الا اگر عوارض این موضوع رو بلفل کنن دیگه نمیتونن معالیل این موضوع باشن و موضوع نمیتواند مبدع اونها باشه، چون موضوع قبل از بلفل شدن که نمیتونه علت بشه. پس قبل از این که علت بشه برای موضوع بلفل شده به توسط صورت، بعدن که میخواد شخص بشه، بعدن که میخواد شخص بشه عوارضی میگیره. عوارض هم لازم است، بله لازمه در تشخص، نه در فعلی هست. صورت رو نسبت به هیولا، صورت نسبت به هیولا شما هر دو اشکالتون چیه؟ هر دو اشکالتون چیه؟ ببینید الان شلوغ شد، من واقعا نفهمیدم که دو تا اشکال چون یکیه
یکی کمک برد. من الان من دارم میگه فلاسفه مشاق که میگن طبیعت یا صورت نوعیه علت برای افراز و آثار هر نوعی اصلا امر مادی هست، منظورش این اتفارگیه یا علت قابلیه؟ این سوال من
یعنی موضوع علت اثر عرض، علت فاعلی چه قابلی؟ هیچ کدوم نیست، هیچ کدوم نیست. قسم پنجمه
اگر
ما چی گفتیم که لازم هست همونه؟ صورت علت ببینید من حواسم پرت میشه اگه دو نفر سه نفر حرف بزنه من دیگه نمیتونم جواب بدم. ببین من یه نفر جواب بدم بعد بقیه. ما میگیم که موضوع علت هست برای عرض، عرضی که عبارت هست از هرچی، موضوع عبارت علت هست، موضوع عبارت هست از علت هست برای عرض، علت فاعلی هم میگیم نیست. این نقضی که شما میکنید اینه که موضوعی علت فاعلی باشد برای فعل خودش که فعلش هم عرضش نیست. عرضش چیه؟ سوزندن آتش فعلشه یا عرضشه؟ اثرشه، فعلشه. اثر عرضه؟ اثر عرض نیست، اثر فعله. ببینید شما آتش رو نسبت به سوزندن حساب کنید، علت فاعلش نسبت به فعل، و این فعل در او حلول نکرده، عرضش نشده، این فعل رو در چیزی دیگری حلول میده، چیزی به چیزی دیگری تعلق میده، نه به خودش. این علت فاعلیه. این نقضی که شما وارد میکنید ربطی به ما نداره. ما داریم میگیم موضوع نسبت به عرضش علت فاعلی نیست. شما میفرمایید چطور آتش نسبت به فعلش علت فاعلی هست؟ خب بله، آتش نسبت به فعلش علت فاعلیه، فعلش عرضش نیست، بلکه اثرشو که در غیر قرار میده. میتونه علت فاعلی نسبت به اون اثر باشه، ولی نسبت به عوارض خودش علت فاعلی نیست. مثلا فرض کنید که آتش از چی عرضی میتونه برش برسیم؟ رنگش مثلا. آتش مثلا نسبت به رنگش، اگه بی رنگ نباشه، نسبت به رنگش میبینید که علت فاعلی نیست. رنگ و یه موجودی که این آتش رو ساخته به آتش داده، فقط قابل این رنگه. قابل این رنگ یعنی موضوع این رنگه، قابل به معنای وسیع، و الا قابل مادر هم قابل میگیم که بالقوه است، موضوع هم قابل میگیم، قابل به این معنای وسیع که شامل موضوع باشه. آتش نسبت به رنگش فقط قابله، علت فاعلی نیست، اما نسبت به اثرش علت فاعلیه. ما بحثمون در آتش است که عرضی رو قبول میکنه، نقض شما به آتشی است که اثری رو صادر میکنه. این نقض به اون عرض ما ربطی نداره. خب دو تا مطلب پس گفته شد، هر دو مطلب هم تقریبا مستقل شد. فقط این بحث من داشتم ادامه میدادم که شما ها اشکال شروع کردید، و اون بحث این بود که موضوع که علت است برای عرض مقدم است بر عرض، موضوع تقدم بر عرض دارد، چون هر علتی باید بر معلول خودش تقدم داشته باشه. پس موضوع بر عرض تقدم داره. این چه نوع تقدمی است؟ تقدم به ذات یا تقدم به ذات و به زمانه؟ می فرماید که باید ببینیم عرض چه نوع عرضیست. اگر عرض عرض لازمه که هرگز از موضوع منفک نمی شود، موضوع از بد به وجودش این عرض رو دارد، پس هیچ وقت زمانن موضوع بلا عرضه نبوده تا بعدن محل عرض بشود و تقدمش بر عرض تقدم زمانی بشه. در چنین حالتی تقدم فقط تقدم به ذاته، یعنی به لحاظ رتبه و به لحاظ معنا این موضوع مقدم است بر عرض، ولی به لحاظ زمان تقدمی نیست، با همند. به لحاظ زمان از اولی که موضوع آفریده شده این لازم با او بوده و یا او با لازم بوده، بنابراین بینشون تقدم و تأخر زمانی نیست. اما اگر عرض عرض مفارق باشد، لازم نیست که موضوع از هنگام وجود این عرض رو داشته باشه، بلکه میتواند بعداً این عرض رو کسب کند یا فاعل به او بدهد. در چنین حالتی تقدم موضوع بر عرض علاوه بر این که به ذاته، تقدم به زمان هم هست. پس در صورتی که عرض عرض لازم باشه، تقدم موضوع یعنی علت بر عرض یعنی معلول فقط تقدم به ذاته، و اگر عرض عرض مفارق باشه این تقدم هم به ذاته هم به زمانه. مطلب روشن شد؟ تمام حرف رو ما گفتیم در بحث اولمون. در بحث اولمون هم که توجه کردید ابتدا قابل رو به دو قسم تقسیم کردیم، یکی قابلی که جزء است، یکی قابلی که موضوع است. در اون جزء ادعا کردیم که نمیتواند علت برای حال در خودش یعنی جزء دیگر یعنی صورت باشد، ولی در اون جایی که موضوع باشد ادعا کردیم که میتواند علت برای حال در خودش یعنی علت برای عرض باشد. هر دو مطلب را اثبات کردیم. در اثبات اون اولی گفتیم که ماده در حالتی که صورت رو نگرفته بالقوه است، و بالقوه نمیتواند مبدا باشه، صورت رو بگیره بعدا مبدا بشه برای مرکب، اما صورت رو نگرفته بخواد مبدا بشه برای این جزء دیگر نمیشه، زیرا بالقوه است و بالقوه مبدا نمیشه. در دومی گفتیم که موضوع بالفعل شده، بعداً عرض رو میگیره، چون بالفعل شده میتونه مبدأ به حساب بیاد برای عرض. و گفتیم اگر مبدأ هست تقدم است، چگونه تقدمی است، بیان کردیم که اگر عرض عرض لازم است تقدم موضوع بر عرض تقدم به ذاته، و اگر عرض عرض مفارق است تقدم موضوع بر عرض هم تقدم به ذات هم تقدم به زمانه. تمام مطلب اول همین بود که هستیم. در صورت اخیر تقدم به ذات هست، تقدم به زمان هم ممکن است. تقدم به زمان ممکنه، میتونی تقدم به زمان باشید نه حالی نه که حالی حتما واجبیه، بخواه میکنه عرض مفارقی از اول وجود همراه موضوع باشه، این که دیگه تقدم زمانی دیگه نداره، ولی میتونه تقدم زمانی داشته باشه. خب صفحه 258 این صفحه 12 هم و یجب ان لا تأخذ الانصر به معنى القابل الذي هو جزء مبدأ للسوره. الانصر مفعول اول، ان لا تأخذ مبدأ للسوره مفعول دومشه. واجب است که تو انصری رو که به معنی قابل است، اما اون قابلی که جزء است یعنی هیولا، این رو مبدأ قرار ندهی برای صورت، بل للمرکب، بلکه مبدا برای مرکب قرار بده. این مدعای اوله. انما القابل یکون مبدا بالعرض در کتاب ما، للعرض در بعضی نسخ دیگر. چه للعرض بهتره؟ شما چی دارید؟ للعرض دارید؟ بعدن مصنف در دو خط بعد دو مرتبه همین مدعای دوم تکرار میکنه، لکنه انما یکون مبدا بالعرض یا للعرض. بله؟ دومی تکرار اولی است. اگر دومی للعرض، اولی هم باید للعرض باشه. یکی رو للعرض گرفتن، یکی رو للعرض گرفتن، درست نیست. چون بعدا توضیح داده میشه این دومی تکرار اولیه. پس یا هر دو للعرض یا هر دو للعرض. البته للعرض معنا میشه منتهی خود سخته. للعرض خوبه، همون است که از خارج هست کردن. انما القابل يكون مبدا للعرض. قابل مبدا می شود للعرض، ولی مبدا نمی شود للصوره. قابلی که مبدا می شود للعرض عبارت از موضوعی است که مرکب است از ماده و صورت و بالفعل شده. اما قابلی که میخواد مبدا بشود للصوره، یعنی قابلی که هنوز بالفعل نشده، اون رو گفتیم نمیشه. قابلی که هنوز بالفعل نشده بخواد مبدا للصورت بشه گفتیم نمیشه. اما قابلی که بخواد مبدا للعرض بشه، یعنی بالفعل شده باشه و بعداً مبدا للعرض باشه، اینو میگیم میشه. مثلا دو تا مدعا داریم، هنوز وارد استدلال نشدیم. مدعای اول اینه که قابلی که جزء است مبدا صورت نمیشود. مدعای دوم اینه که قابل نسبت به عرض، قابلی که عرض رو قبول کرده مبدا عرض میشود. قابلی که عرض رو قبول کرده دیگه ماده نیست، ماده به علاوه صورته، یعنی جسمه، یعنی موضوعه، یعنی بالفعله. خب دو تا مدعا داره، این دو تا مدعا باید هر دوشون اثبات بشن. هیولا محتاج، یعنی صورت محتاج به علت به هیولاست، صورت محتاج به هیولاست و هیولا رو خب بله، صورت محتاج به هیولاست، به همین جهت برای هیولا یه نوع علیت قائل بشیم به خاطر اینکه بهش احتیاج داریم. بله. خب حالا فقط همین یعنی چی؟ یعنی خب باید این توضیح داده باشه که ببینیم صورت محتاج است به هیولا. در چی محتاج است؟ زیرا که بدون هیولا یافت نمی شود. حالا به این جهت محتاج به هیولا است، به همین حیث هم برای هیولا یه مبدعیتی قائل بشیم. اینو شما دارید نفس می کنید که که برای هیولا ما میتوانیم مبدعیت قائل بشیم به این مناسبت که صورت به هیولا محتاجه. این رو بعدن خواهیم گفت که هیولا به صورت، صورت به هیولا، هر دو به هم محتاجن، منتها لا علاوه این دائم بدون این که دوری لازم بیاد. احتیاج هیولا به صورت برای تقوم است، احتیاج صورت به ماده برای تشخص است، برای تشخص است. نه در هیولا نه در وجود صورت دخالت دارد، نه در قوام صورت دخالت دارد، و علت یا در وجود دخالت داشت یا در قوام دخالت دارد داشت. پس هیولا در هیچ کدام دخالت ندارد، نزا علت اسمشو نمیگیره، ولی در تشخص صورت نقش دارد، همونطور که عرض در تشخص موضوع نقش دارد. آیا عرض در تشخص موضوع نقش دارد باعث میشه که عرض علت موضوع بشه یا کار در عرض موضوع علت عرض میشه؟ اونی که در تشخص دخالت داره اون دیگه نمیتونه علت بشه، چون بالاخره این موضوع در عرض تمام شده بدون دخالت عرض، یا صورت بدون دخالت ماده تمام شده، منتها تشخصش رو از ماده میگیره. و همون عبارت اول که بودن عبارت خوبیه که علت یا در قوام شی تأثیر داره یا در وجود شی تأثیر داره. ماده در هیچ کدوم تأثیر نداره، نه در قوام صورت نه در وجود صورت، بلکه در تشخص صورت دخالت داره. و چیزی که در تشخص دخالت داشته باشه علت نیست، همونطور که عرض در تشخص موضوع دخالت دارد ولی علت موضوع نیست. بله، اگر علامت بگیریم عوارض رو، علامت تشخص بگیریم، که حتی دخالت اعراض در تشخص رو هم نفی میکنیم، فقط علامت میدونیم، میگیم اونی که دخیل در تشخص وجوده و این اعراض فقط علامت هست. اما اگر ما اعراض رو دخیل در تشخص بدونیم، نگیم علامات تشخص هست، بلکه بگیم اصلا مشخصات هست، حالا ببینیم آیا اعراض رو میتونیم علت بگیریم؟ بله، علت تشخص میتونیم بگیریم، ولی علت موضوع نمیتونیم بگیریم. نه، علت وجود هم نمیشه. بله، ولی فرض اینه که قبل از این که عوارض بیان، هویت خارجی برای موضوع هست، هویت برای موضوع هست. رتبتن قبلی که میگم این قبل رتبی، قبل از این که عوارض بیان موضوع بالفعل شده، بالفعل شده یعنی وجود داره، یعنی شأن وجود داره، و اگه بخواد وجود خارجی پیدا کنه، اگه بخواد وجود خارجی پیدا کنه با عوارض مشخصه میاد. و این یعنی رتبتن این موضوع مقدم است بر عوارض، رتبتن ولو زمانن با همند، و همین کافیش که موضوع رو علت کند و عوارض رو علت نکنه، چون مؤخر که دیگه نمیتونه علت باشه. بله، علت تشخص میتونه باشه، اما علت وجود نمیتونه باشه، به دلیل این که موضوع وجودش ولو مقدم است ولو به تقدم رتبی، وجودش مقدم است که میتواند این عوارض رو قبول کند، چون قابله دیگه، قابل عوارضه، پس باید قبلا موجود باشه تا بتونه قابل عوارض باشه، ولو به وجود به قبل رتبی، لازم نیست قبل زمانی باشه. پس موضوع قبل از عوارض است و میتواند علت باشد، عوارض مؤخر از موضوع هست، نمیتوانند علت باشند برای خود موضوع، ولی برای تشخصش چرا؟ در حیل چی؟
قبل از
بله ماده و صورت هم با هم میان، اما قبل اما اما چون در ببینید در ماده فرض اینه که بالقوه است، ولی اگه بالقوه نبود همین حرف رو میزدیم، میگفتیم چون قبول میکند صورت رو علت قابلی میشود برای صورت، و چون علت قابلی شده پس مقدم است بر صورت، مقدم است و علت است، این حرف رو میزدیم. ولی چون که ماده بالقوه است نمیتونیم این حرف رو بزنیم، چون بالقوه هیچ اثری نداره، تأثیری نداره، تأثیر مبدعیت نداره. بله خب فرمایش شما هم همین ارزنده است. شما میفرمایید که اعراض دخالت در در تشخص کلیه طبیعی دارن، در افراد دارن، دخالتی در کلیه طبیعی ندارن، کلیه طبیعی رو اعراض نمی سازن، ولی افراد کلیه طبیعی حتما همراه عوارض هستن، پس عوارض در افراد دخالت دارن، در کلیه طبیعی دخالت ندارن. این همون عرض بنده است که اعراض در تشخص دخالت دارن، در اصل قوامشه دخالت ندارن. فرمود شما همینه، مطالع توضیح بهتری دادید. بله صورت رو که ماده رو که میگیم در تشخص نفس داره، معناش اینه که ماده ثانیه روشنه که در تشخص نفس داره. حالا ماده ثانیه توضیح بدم، ماده ثانیه در تشخص نفس داره، این واضحه، علتش هم اینه. شما الان با مثال توضیح میدم، دو انسان رو میبینید که توامان دنیا آمدند، این دو انسان دو صورت متفاوت دارند، اما این دو صورت گاهی تشخیص داده نمیشه، البته واقعا دو تا احتیاج به ماده ندارن که با وسیله ماده دو تا بشن، واقعا دو تا هستن. ولی در مقام علم ما میبینید اینقدر این دوتا صورت و دوتا اعراض به هم شبیهن، قد هر دو یکیه، شکل هر دو یکیه، رنگ هر دو یکیه، اینقدر اینا شبیه همن که تشخیص نمیدید، ولی بالاخره این ماده که بدن است اینا رو دوتا شده. حتی دیگه از میکنم مثال خیلی خوبی نیست، به خاطر اینکه صورت هم واقعا دوتا است، یعنی واقعا دوتا نفسه. ولی در علم ما اگه حساب بکنید اینطور میبینید که ما این صورت شخصیه رو از اون صورت شخصی دیگر جدا نمی کنیم مگر به توسط بدن. پس ممکن است که طور دیگه بگم که این تصامه هم پیدا نشه، مثال طور دیگه بزنم که این تصامه پیدا نشه، دو تا موجود دو قلو فرض کنید، همون توامانی که گفتم، اینا صورت هاشون از یه نوع هست، یعنی هر دو انسان هست، از جهت صورت با هم تفاوتی نداره. البته این اختصاص به توامان نداره، در بقیه انسان هم همینطوره، به لحاظ صورت فرق ندارن. بقیه انسان ها که به لحاظ صورت فرق ندارن، به لحاظ ابدان فرق میکنن، به لحاظ اشکال فرق میکنه، به وسیله شکلشون، به وسیله قدشون، یه چیزهای دیگه شون فرق میکنه. اما به دو تا توأم که برسید میبینید از این جهات هم فرق نمیکنه. دو تا توأم از این جهات هم فرق نمیکنه، از جهت شکل و قد و عوارض دیگه میبینید فرق نمیکنه. اینا تنها تفاوتشون هم ماده، یعنی بدنشونه. پس به لحاظ صورت چون از یک نوع هم تفاوت ندارن، به لحاظ عوارض هم چون خیلی شبیه هم هیچ تفاوتی ندارن، فقط تفاوتشون به بدنشونه، بدن هم ماده شونه. پس ممکن شد که دو تا صورت تشخصشون به ماده باشه، تشخصشون به ماده باشه. این دو تا صورت دو شخص نیستن، دو تا شخص نیستن مگر به توسط ماده. اگر ماده یکی بود این دو تا نفس یکی بود، چون ماده دو تا شده این دو تا نفس دو تا شد. پس مانعی نداره که ما ماده رو مشخص صورت قرار بدیم. صورت صورت نوعی انسان است. اگر ماده نباشد این صورت نوعی یکی میشه. البته در همه انسان ها ماده مشخصه، اما در انسان هایی که توأم نباشن میشه قبل از اینکه ماده رو مشخص بگیریم شکل و رنگ و اینا رو مشخص حساب کنیم. ما الان میخوام مثال رو طوری انتخاب کنیم که جز ماده چیزی مشخص نباشه، جز ماده چیزی مشخص نباشه. صورت ها که هر دو از یک نوع هست تشخصی توشون نیست، باید از طریق مشخص هست. یه وقت میگیم وجود مشخصه، هیچ. یه وقت میخوام عوارض مشخص قرار بدیم، در بقیه انسان ها میتونیم عوارض مشخص قرار بدیم، ولی در دو تا توأم، در توأمان نمیتونیم عوارض مشخص قرار بدیم، چون عوارض یکسان. اینجا فقط ماده مشخصه. پس روشن شد که ماده ثانیه رو میشه مشخص کنم، تا در این مثالی که عرض کردم معلوم شد که ماده ثانیه مشخص. اما ماده اولا، ماده اولا که هیولاست، ماده اولا رو فقط میتوانیم در چهار عنصر بسیط ملاحظه کنیم، ولی از عناصر بسیطی که بگذارید ماده ماده مرکب است. غیر از این چهار عنصر بسیط، جماد رو داریم، نبات رو داریم، حیوان رو داریم، انسان داریم، همه اینا ماده شو ماده مرکب. هیولا اونجا، هیولای اولا در اونجا نقش بارزی نداره، اون متون است، نقشش در تحت هیولای ثانیه. اما هیولای اولا رو فقط ما میتونیم در این چهار عنصر بیاریم. چهار عنصر در کجا قرار گرفتن؟ در جوف افلاک قرار گرفتن. در جوف افلاک ما یک هیولای مشترک داریم که چهار تا صورت بر این هیولای مشترک وارد شده. یک صورت در بالاست آتشه، یک صورت در پایین است خاکه، دو تا صورت هم وسط هم آب و هوا. این صورت ها مشخصشون ماده شونه، یعنی هیولاست. یکی از مشخصاتشون ماده است، نه مشخصشون ماده است، یکی از مشخصاتشون ماده شونه و الا مشخص دیگه دارن. اگر حالا میتونیم مشخصات دیگه رو حذف کنیم، اون وقت روشن میشد که ماده چطور مشخصه. ولی ماده شأن مشخصیت رو و نقش مشخصیت رو داره. بالاخره این قسمت از هیولا محل است برای صورت نار. پس بالاخره داره توی نار رو تشخص میده و جدا میکنه از اون یکی دیگه. یا اگر قسمتی از نار رو شما بکنید، از نار کلی در بیارید، بازم مادهش همون هیولاست. مادهش که هیولاست با قسمت‌های دیگر تفاوت داره، همین بخش از هیولا با بخش‌های دیگر تفاوت داره. عرض می‌کنم چیزای دیگه هم دخالت داره در تشخص، ولی اگه چیزای دیگر رو برداشتید فقط ماده موند، اون وقت ماده رو ملاحظه می‌کنید که مشخصه. این که نمی‌بینیم هیولای اولا مشخصه صورته، به خاطر اینکه این عوارض دیگه هم همراهش هست. اگر عوارض دیگه رو میتونستیم بگیریم، مثل اون توأمان که عوارض دیگه رو گرفتیم، وقت مشخص میشد که ماده مشخصه. ماده رو نمیخوام بگیم تنها مشخصه، میخوام بگیم یکی از مشخصات. هیچ عیبی نداره که هیولا مشخص باشه به این بیانی که عرض کردم، ولو هیولای اولاست ولو هیولای مشترک. بالاخره شما نه حال هیولای مشترک حساب کنید، یک بخشی از آتش رو ملاحظه کنید، آتش کلی رو شما یه بخشیشو بگیرید، همین بخشی که گرفتید ماده ایست و صورتی، ماورقی هم ماده اند و صورت. این جدای از ماورقی نه به لحاظ صورت، چون صورتش صورت ناریه، مابقی هم صورتش صورت ناریه، پس جداست از مابقی به خاطر اینکه این ماده رو داره، مابقی اون قسمت از ماده رو دارن. البته عوارض دیگه هم دخیله. حالا اگه عوارض دیگه رو گرفتید که نمیتونید بگیرید، ماده تنها میمونه، مشخص بودنش روشن میشه، ولی مشخص هست. کجا؟ ماده مشخص صورتی جسم عبارت از ماده و صورته. تو خود درون جسم میخوام ببینیم کدوم که مشخصه کدوم دیگه است. میگیم که ماده مشخص صورته، نه که جسم مشخصه. نداریم نمیتونیم داشته باشیم. شما در خلاف اصطلاح میفرمایید جسمی که هیچ صورتی ندارد، خب این چه جسمی؟ این که ماده شد. شما میفرمایید جسمی که صورت نداشته باشه.
شما بزاره
با آتش میدنید نداریم، یعنی غلط ها اصلا خیلی. چون جسم متقدر به صورته، شما صورت رو میگیرید و میگید جسمی داریم بی صورت، بعدا میگید نداریم. نداریم یعنی چون وجود نگرفته. به چه غلط
دومی برای مگرم درسته باشم
چی فرمه؟
حالا که از من که مرکتر از ماده صورت هست بدونی که ایش
تعیین عنصری پیدا بکنه. تعیین عنصری
پیدا بکنه یعنی چی؟ یعنی آب یا تشت خاک هوا باشه،
یعنی صورت نوعیه نداشته باشه،
صورت نوعیه نداشته
باشه، ولی صورت یخنه داشته باشه.
بله.
خب
این رو در نظر بگیریم، مثال درست در که حیولا اگر تو به جسم خالص بدونی که در یه عنصری قرار بگیرن داشته باشیم، هیچ چیز دیگه تشخیص نمی کنه، فقط مادهش به این تشخیص نمی کنه. یه مثال اگر اینجوری بزنید این کامل مثال به چون
نه خب اونجا عوارض هم هست دیگه.
بله؟
اونجا عوارض هم هست.
نه یه مولا در نظر
در نظر نگیریم عوارض رو. خب بله همین رو از می شدم دیگه، عوارض رو در نظر نگیرید، فقط ماده باشه، ماده میشه مشخص تنها. ما نمیگیم ماده مشخص تنهاست، ما میگیم ماده هم مشخصه. اگر کسی میخواد ببینه ماده چطوری مشخصه، بعد عوارض دیگه رو بگیره، ماده تنها رو بذاره، بعد ببینه مشخصه. شما دارید همین میفرمایید.
اگر باشه
اگر یکسان، بله اگر عوارض همه یکسان بود یا عوارض رو گرفتیم، اون وقت ماده میشه مشخص منحصر. ولی ظاهرا هر فردی میگه خب هنوز یه خط خوندیم بعد از همه وقت. بیشتر سوالاتم سوالات خارجی بود، قرار بود من جواب ندم، ولی خب بالاخره بازم وقت میشه. لأنه انما یتقدم عرشان دو تا مدعا داشتیم. توجه کنید مدعای اول با لأنه انما یتقدم اولا ثابت میشه، مدعای دوم با دو خط بعد فإن العرف یحتاج الى ان یکون قد حصل الموضوع له بالفعل تا آخر ثابت میشه. دو تا مدعا داریم، دو تا دلیل داریم. دقت کنید این دلیلا مشخص میشه که برای چیه. این لانه انما یتقدم اولا تا آخر دلیل است برای مدعای اول، یعنی الا تاخذ العنصر مبدا للصوره. این فان العرض یحتاج الى ان یکون قد حصل که دو خط بعد میاد، دلیل است برای انما القابل یکون مبدعا للعرض که دو مرتبه این همین مدعا بالا که انه انما یکون مبدعا للعرض تکرار شده. بعد از اینکه ایشون مدعای اول را اثبات کرده، دو مرتبه مدعای دوم را تکرار کرده و اثبات کرده. لانه انما یتقدم اولا به صوره، انه یعنی قابل به معنای قابلی که جزء است، القابل الذي هو جزء اون، انما يتقدم اولا به صوره، اولا این قبل از اینکه بخواد علت صورت بشود باید با صورت قوام بگیرد و بالفعل شود. وقتی صورت رو گرفت دیگه نمیتونه مل علت صورت بشه، صورت آمده دیگه. لانه انما يتقدم اولا به صورت بالفعل، به وسیله صورت تقوم بالفعل پیدا میکند. بالفعل مربوط به تقوم است. این جزء یعنی این قابلی که جزء است به توسط صورت تقوم و بالفعل پیدا می کند، ولی ذاتش به اعتبار ذاتهی فقط، یعنی اگر ذات خالی شد، فقط یعنی ذات خالی رو لحاظ کنی، اون صورت رو کنارش نذاری، ذات ماده یعنی ذات اون قابلی که جز است، زمین رو مورد مثال که وجه میده به اعتبار قابل، ذات ماده به اعتبار ذاتش تنها، یعنی خودش تنها بدون صورت، تکون و بالقوه. این صغرا استدلال میخواد بکنه بر این که ماده نمیتواند مبدا صورت باشه. این صغرای استدلالش بود که مفاد این صغرا این شد که ماده امریست بالقوه. حالا کبرا و شیء الذی هو بالقوه من جهت ما هو بالقوه لا یکون مبدا، البته چیزی که بالقوه است به همون حیثی که بالقوه است نمیتواند مبدا باشه. بله اگه از این حیث دیگه بالفعل شد از اون حیث میتونه مبدا باشه، ولی در صورتی که بالقوه باشه به حیث بالقوه است نمیتونه مبدا باشه. اینم کبرا، زمینه کنیم این کبرا رو با صغرا، نتیجه میگیریم که ماده به خاطر بالقوه بودنش نمیتواند مبدا صورت باشد. مدعای ماده مبدا صورت نیثابت میشه. ولکنه انما یکون مبدا للعرض، عرض کردم این تکرار مدعای دومه که قبلا با انما القابل و یکون و مبدع للعرض ذکر شده بود، حالا چون فاصله افتاد و میخواد الان مدعای دوم رو مستدل کنه، دوباره مدعای دوم رو تکرار میکنه تا دلیلش رو پرسجده کنه. وقت فإن العرض دلیل است برای همین مدعای دومی که الان بلا فاصله ذکر شده. فإن چرا لکنهو یعنی لکن این قابل، یکون و مبدع للعرض، قابل اما نه قابلی که جز است، قابلی که محل است، این میتواند یعنی موضوع است، میتواند مبدا باشد برای عرض، یعنی میتواند مبدا باشد بر اون حال خودش. اون قابلی که به معنی جز بود نمیتوانست مبدا باشد برای حال، اما این موضوع میتواند مبدا باشد برای حال یعنی برای عرض. چرا؟ چون این موضوع بالفعل شده بعد عرض رو میگیره، پس میتونه مبدا بشه. اون ماده بالفعل نشده بود میخواست صورت رو بگیره، نمیتونست مبدا بشه. فإن العرض احتیاج دارد به این که قد حصل الموضوع له بالفعل، موضوع برای عرض بالفعل حاصل بشود، یعنی موضوع بالفعل برای عرض حاصل بشود، ثم صار همین موضوع بالفعل سببا لقوامه، یعنی سببا لقوام العرض. قوام هم این قوام وجودی نه قوام ماهوی. بله للعرض بهتره، للعرض بهتره شد، قبلا هم للعرض بهتر بود، هر دو نسخه للعرض باشه بهتره.
صورت با چیزی داره که امت این
و یعنی شما میفرمایید انما یکون انما القابل و یکون و مبدا للعرض، للعرض بخونیم که تکرار نشه، یعنی لکنه انما یکون و مبدا للعرض بشه مدعای دوم که اولین بار سر میشه. اون بالعرض رو اینطور معنا کنید، قابل مبدع میشود لصورت بالعرض، یعنی چون واقعا مبدع مرکب است و صورت هم در مرکب قرار گرفته، پس میتونیم بالعرض ماده رو علت برای صورت هم قرار بدیم، چون اگر علت برای مرکب شد علت برای جزء مرکب هم بالعرض و المجاز میشود. نمیتونیم ظاهران درست خوب، حرف خوبیه بله حرف خوبیه، باعث میشه که عبارت تکرار نشه، یعنی انما القابل و یکون و مبدعا للعرض باشه، بعدم لکنه انما یکون و مبدعا للعرض باشه، عبارت تکرار نمیشه. مدعای دوم یک بار گفته میشه و اونم بار دومه، بار اول گفته نشده. بار اولم یه مطلب دیگر رو داره میگه که میخواد بگه ماده رو میتوان علت گرفت بالعرض و المجاز، اگر چه علت مرکب است حقیقتاً، ولی میتواند علت صورت باشد مجازاً، از باب این که صورتاً جزء مرکب است و میتوان حکم ما هو علت للکل رو به ما هو علت للجزء نسبت داد. خیلی به نظر بعید میاد. حرف خوبیه، حرف خوبیه، ولی عرض میکنم این که حالا شما به خاطر این که این ماده تونسته علت مرکب بشه به عرض و المجاز بگید علت اون جزء دیگه هم میشه، بالاخره علاقه میخواد، جهت میخواد. چی اتحاد داره؟ یعنی صورت، صورت با مرکب، صورت با مرکب اتحاد داره. این نه اتحاد نداره، اتحاد نداره، اتحاد نداره. مرکب جزء صورت، جزء مرکبه، جز که با کل مرکب، جز با کل متحد نیست. مجموع اجزا با کل، مجموع اجزا با کل، نه مجموع، مجموع اجزا با کل رو گفتن همون کله، مجموع اجزا رو گفتن همون کله. ولی جز نه آخه ما این اتحاد نمیگن اصطلاح. ارشدم بلعرش تفسیری که شما میکنید تفسیر خوبیه، حرف خوبیه، از تکرار ما رو بیرون میاره. یک دوم این که بالاخره مطلبیست که کلمه بلعرش رو درست میکنه، معنی خوبی کردیم، اما به شرطی که، به شرطی که بتونید بگید وقتی ماده علت مرکب شد بالمجاز علت صورت هم میتواند به حساب بیاید. اگه این اثبات کنید حرفتون خوب. حالا این اگه ببینیم، ببینیم چطوری اثبات میشه. شما ادعای اتحاد میکنید، اتحادش اثبات شده، ولی خب نه، فرمایش عرض میکنم فرمایش خوبیه، انتخاب به شرطی که بتونید اثبات کنید که اگر ماده علت شد برای مرکب حقیقتاً، علت میشود برای صورت مجازاً. اگه این اثبات بشه حرف خوبیه، ولی حرفتون مدد نشدم، پسندیدم منطقه شرطی که این اثبات بشه. اتفاقا در جمله انما القابل یکون و مبدعن بالعرض نسخه للعرض هم داریم، در اون لکنه و انما یکون و مبدعن بالعرض باز نسخه للعرض رو داریم. ما در عبارت اون هر دوش بالعرضه، در بعضی نسخ هر دو للعرضه، در نسخه شما اولی بالعرض، دومی للعرضه. کلمات اون توجیه شما نسخه خودتون رو خوب تصمیم میکنه. خب فإن الأرض يحتاج إلى أن يكون قد حصل الموضوع له بالفعل، یعنی اول باید برای أرض موضوع بالفعل شده باشه، ثم ساره همین موضوع بالفعل سببا لقوام این أرض، یعنی قوام وجودی أرض که پس که موضوع می شود علت و سبب برای أرض، و هر سببی تقدم دارد بر مسبب یا هر علتی تقدم داره بر معلول، پس موضوع هم باید تقدم داشته باشه بر عرض. تقدمش چه نوع تقدمی است؟ سبا اون کان العرض و لازمن، چه عرض، عرض لازم باشد، فتکون الاولیت و بذات، اولیت این تقدم، اولیت موضوع نسبت به عرض اولیت بذات است، یعنی تقدم موضوع بر عرض تقدم بذاته. او زائلن، یعنی او کان العرض و زائلن، یعنی عرض، عرض مفارق باشه، فتکون الاولیت و به ذاته و به زمان. وقت اولیت یعنی تقدم و اول بودن موضوع نسبت به عرض، هم تقدم به ذات هست به خاطر علیت، هم تقدم به زمان است به خاطر اینکه موضوع میتواند بدون این عرض باشد و بعد از زمانی این عرض رو واجب بشود، وقت تقدم به زمان هم بر عرض پیدا میکنه. فهازهی هی انواع العلل، این تتمه بحث قبل بود که وقتی این بحث تمام شد ایشون میفهمد انواع العلل همین پنجتا یا همین چهارتایست که گفتیم که دو جور هم تقسیم کردیم، در یک تقسیم دائر به نفی اثبات کردیم، در یک تقسیم هم دائر نشدیم، ولی بالاخره انواع علل همین چهار تا است. وارد بحث بعدی میشیم که البته تفهمه همین بحثه، ولی خب یه بحث مستقلیه. گفتیم که قابلی که جزء است علت است برای مرکب، و قابلی که موضوع است علت است برای اون عرض. حالا میخوام ببینیم علت بودن عرض، علت بودن موضوع برای عرض چه نوع علیتی است. آیا مثل همون علیتی است که اون قابل به معنی جز دارد، یا این موضوع علیت دیگری دارد غیر از اون علیت؟ علیتی که اون قابل به معنی جز داشت علیت جز للکل بود، علیتی بود که جز نسبت به کل داشت، که جز کل رو تشکیل میداد. اما علیتی که موضوع نسبت به عرض دارد علیت از اون قبیل نیست، بلکه علیتی است که مقدم نسبت به متقدم دارد، نه جز نسبت به کل دارد. جز نسبت به کل علیتی دارد که با جز به این صورت که با جز دیگر کل را تشکیل می‌دهد، ولی موضوع نسبت به عرض علیتش اینجوری نیست که با اون جز، با اون جز دیگر که همون عرض باشد کل را تشکیل بدهد، بلکه علیت به این صورته که مثل علت بودن مقدم در متقدم، یعنی علت مقدم است نه علت به معنای جز. این دوتا با هم فرق می کنند. و اذا کان الموضوع علتا لعرض که یقیمه، یعنی یقیم الموضوع عرض رو، اقامه می کند موضوع عرض رو. اگر موضوع علت باشد برای عرض، عرضی که موضوع دارد اقامهش می کند، فلیس ذالک، یعنی علت، فلیس این علت بودن، علت بودن موضوع به همون نوعی که در اون نوع موضوع علتش برای مرکب. یعنی اگر خود همین، همونطور که عرض کردم، ماده علتش برای مرکب چون جز است، ولی موضوع علت است برای صورت نه چون جز است بلکه چون مقدم است. حالا اگر شما در همین خود موضوع، موضوع عرض، در خود همین موضوع عرض شما بخواد لحاظتون رو اجرا کنید بدون این که برید سراغ ماده و صورت، این چنین میگویید: یک بار موضوع رو به عنوان مقدم عرض ملاحظه میکنم، یک بار موضوع رو به این عنوان که سازنده کل، یعنی سازنده موضوع به علاوه عرضش ملاحظه میکنه. خود موضوع دو جور میتواند ملاحظه شود، دیگه به ماده کار نداریم. البته اونم که کار داشتیم درست بود، اونم حرف درستی بود، ولی این که الان دارم عرض میکنم مطلب رو بهتر جمع میکنه. یعنی یک بار شما عرض و موضوع رو با هم جمع میکنید، یه مجموعه تشکیل میشه، مجموعه‌ای که یک جزش موضوع است یک جزش عرض است، و حالا نگاه میکنید که موضوع نسبت به این مجموعه چه حال دارد. موضوع نسبت به این مجموعه جزه، از این بابت علت میشه برای مجموعه که جز است. اما یک بار شما این مجموعه رو در نظر نمیگیرید، موضوع رو با اون حالش که صورت در نظر میگیرید، در این حالت اون که عرضه برد و حالش که عرضه در نظر میگیرید، در چنین حالتی و با چنین لحاظی دیگه موضوع رو جزء المرکب قرار نمیدید، جزء و جزء عرض قرار نمیدید، بلکه مقدم عرض قرار میدید. پس همین موضوع عرض رو بدون این که به خارج از این دوتا توجه کنیم، همین موضوع عرض دو جور لحاظ میکنیم. یک بار مجموعه لحاظ میکنیم، بعد موضوع رو نسبت به این مجموعه میسنجیم، یک بار نه مجموعه ملاحظه نمیکنیم، دو تا جزء رو با هم میسنجیم. یعنی عرض موضوع رو با عرض میسنجیم، نه موضوع رو با مجموعه بسنجیم. اگر موضوع رو با مجموعه سنجیدیم موضوع می شود جزء. و از این بابت می شود مبدع، از جهت این که جزء است می شود مبدع. اما اگر موضوع رو با عرض سنجیدید نه با مجموعه، در این صورت باز موضوع می شود مبدع، منتها مبدعی که مقدم است. در هر دو حال موضوع مبدع شد، چه موضوع رو نسبت به مجموع بسنجید چه موضوع رو نسبت به عرض بسنجید. اما اگر موضوع رو نسبت به مجموع سنجیدید می شود مبدعی که جزء است، اما اگر نسبت به عرض سنجیدید می شود مبدعی که مقدم است. این توضیح اولی که دادم توضیح درستی بود، ولی در اون توضیح من عرض و موضوع رو، موضوع عرض رو با ماده و مرکب ماده و جسم سنجیدم. احتیاج نداره که این کارو بکنید، در خود همین موضوع عرض میتونید هر دو لحاظتون رو بیارید. یک بار این موضوع عرض رو مجموعه قرار بدید، اون وقت بگید موضوع جزء این مجموعه است. یک بار دیگه به مجموع توجه نکنید، به خود موضوع به عرض توجه کنید. در هر دو حال موضوع میشه بعد مبدا، اونجا در اول میشه مبدعی که جزء است، در دوم میشه مبدعی که مقدم است. و اذا کان الموضوع علتا لعرض یقیمه فلیسه ذالک، این علت بودن، این مبدع بودن، لیسه علم نوع الذی یکون فیه الموضوع علتا للمرکب. این الموضوع علتا للمرکب رو میتونید عبارت بگیرید از همون ماده و جسم، و بهتر است که عبارت بگیرید از همین موضوع و مجموعه موضوع و عرض، چون وقت اطلاق موضوع در این صورت خوبه. اما اگر عبارت بگیرید از ماده و جسم، اطلاق موضوع بر ماده خیلی راحت نیست. بله، مرکب یعنی مرکب از موضوع است. بل هو نوع اون آخر، بلکه این علت بودن موضوع العرض نوع دیگری است غیر از علت بودن موضوع المجموع. موضوع بودن، علت بودن موضوع المجموع علت بودن جزء الکل است، ولی علت بودن موضوع العرض علت بودن مقدم للمتقدم است، که با هم فرق می کنه. بله، این سوال خوبیه، من باید توضیح می دادم. حالا سوال کردید جا داره که جواب داده بشه. من باید خودم قبلا اینو می گفتم. می فرمان که جزء هم به مرکب قوام میده، پس میشه مقدم مرکب. موضوع هم به عرض قوام میده، پس اونم میشه مقدم عرض. پس هر دو مقدمه. چه تقدم رو از باب تقدم جزء علی کل بگیرید، چه تقدم رو تقدم مقدم بر متقدم بگیرید، علاوه هر دوشون تقدم مقدم بر متقدم هست. جواب اینه که جزء مقدم ماهیت هست و عرض و موضوع مقدم وجود عرض است. جزء مقدم ماهیت مرکب است، ولی موضوع مقدم وجود عرض است. هر دو مقدم هم درسته، ولی یکی مقدم ماهیته یکی مقدم وجوده. یعنی اگر این جزء نباشد ماهیت مرکب حاصل نمی شود تا چه برسه به وجودش، ماهیتش حاصل نمیشه مگر این جزء باشد. ولی اگر موضوع نباشد ماهیت عرض حاصل میشود، وجود عرض حاصل نمیشود. پس موضوع مقدم وجود عرض است، ولی جزء مقدم ماهیت مرکب است. پس هر دو مقدمند، مثلا یکی مقدم وجود یکی مقدم ماهیت. مقدم وجود با مقدم ماهیت فرق میکنه. پس علت بودن موضوع برای عرض با علت بودن موضوع برای مرکب فرق می‌کنه. بله، مقدم ماهیت یعنی ماهیت مجموع، ماهیت مجموع وابسته به این جزئه. اگر شما جزء نداشته باشید مجموع حتی ماهیت نداره، وجود خارجی هم نداره. وجود خارجی نه، قبل از این که بله درسته وجود خارجی هم قوام داره به دو جزء، همونطور که ماهیت این مجموع قوام دارد به جز وجودش هم قوام داره، ولی چون ماهیت قبل از وجوده ما قوام رو به ماهیت نسبت میدیم، ولی قوام میتونه به وجود نسبت بدیم. ولی قبل از این که نوبت وجود بشود این جز دخیل در ماهیت هست، و بعد از این که دخیل در ماهیت بودیم وقت دخیل در وجود میشه. و همیشه میدونید که شما علیت رو باید اون جلوتر نسبت بدید، یعنی نه مقابل وجود منظورم اینه، اون درست درست میفهمید، مقابل وجود منظور اینه که اگر بخواد مرکب وجود بگیره باید هر دردش باشه، این منظوره، ولی مقابل وجود مسلم نیست، یعنی جز مقابل وجود کل نیست، میتواند جز بیاد کل نیاد، اصلا وجود نگیره، مقابل وجود نیست، مقابل وجود به معنی موتی وجود نمیخوام ارز کنم، مقابل وجود به این معنی که وجود مرکب وابسته به وجود جزه، باید جز باشد تا مرکب موجود بشه، از این جهت مقدم وجود هم هست، منتها قبل از اینکه مقدم وجود بشه مقدم ماهیته، ولی از مقدم ماهیت حساب میاد، چون باید
وجود
هر تماماً مال موجود،
اما وجود مرکب
تماماً مال وجود که موجود موجود باشه، یعنی به شما فرمود وجود مرکب وابسته به هر دو جزه، ولی در عرض، در عرض وجود عرض وابسته به همین موضوع تنهاست، در حالی که در مرکب وجود مرکب وابسته به این جزء تنها نیست، وابسته به هر دو جزء. اینم یه فرق دیگری است که شما می‌دونید فرق خوبی، اینم یه فرق دیگری است که می‌دونید فرق خوبیه. بله اون فرقی که عرض کردم این بود که اون مقدم وجود، این مقدم ماهیته، شما یه فرقی هم در مقدم وجود بودن می‌ذارید که ولی اون که جزء مقدم وجود مرکب هست، ولی اینطور نیست که به تنهایی بتواند وجود مرکب را تامین کند، احتیاج به جزء دیگر هم هست، در خلاف موضوع که به تنهایی میتواند وجود عرض را تامین کنه، این یه فرق دیگری است که در مقدمه وجود بودن شما میذارید فرق خوبیه، ولی قبل از اینکه اصلا نوبت به این فرق برسه عرض کردم اون یکی مقدمه وجوده، این مقدمه ماهیته، وقت اگر رفتیم سراغ مقدمه وجود بودنشون بازم بینشون فرقه، پس قبل از اینکه بریم سراغ مقدمه وجود بودن بینشون فرق، از این جهت یکی مقدمه وجود یکی مقدمه ماهیت، بعد از اینکه رفتیم هر دو رو مقدمه وجود گرفتیم بازم بینشون فرق، فرمای شما اینطور میشه که خب ارزنده رو تشمیل میکنه. خب این مطلب تا اینجا تمام شد، نتیجه گرفتیم، یعنی این تیکه که الان شروع کردیم و اذا کان الموضوع علتاً لعرض یقینه، این مطلب ابتدایی بود، عرض کردم مرتبط به بحث قبل هست، ولی اول مطلبه، اینطور نیستش که ذیل مطلب قبل باشه، مرتبط هست ولی ذیل نیست، اگر ذیل بود ایشون فهاذهی انواع العلل رو نمیگفت، سعی میشد این ذیل تموم بشه بعدن بگه فهاذهی انواع العلل، در حالی که فهاذهی انواع العلل رو گفت یعنی در این باب و اون بحث قبلی رو بست، چنده ها وارد بحث بعدی شده و همینطورم هست، این بحث بعدیه، میخواد بگه یک شی رو دقت کنید چی عرض میکنم، یک شی رو میتوان به دو لحاظ ملاحظه کرد و در هر لحاظی او رو مبدع دانست، منتها در این لحاظ باید مبدعی به نحوی مبدع دانست، در لحاظ دیگر به نحو دیگر، دقت کردید ما موضوع رو دو لحاظ کردیم، یک بار لحاظش کردیم نسبت به عرض، یک بار لحاظش کردیم نسبت به مرکب، در هر لحاظی او رو مبدع گرفتیم، منتها در این لحاظ مبدع گرفتیم او رو به نوعی مبدعیت، در این لحاظ دیگر مبدع گرفتیم به نوعی دیگری از مبدعیت، این مطلب که روشن شد حالا وارد بحث بعدی میشیم که مناسب اینه، میفرماید صورت رو هم دو جور میشه لحاظ کرد، یک بار صورت رو نسبت به مرکب بسنج، یک بار صورت رو نسبت به ماده بسنج، اون وقتی در هر دو لحاظ هم صورت مبدع می شود، یک بار مبدا می شود للمرکب، یک بار مبدا می شود للماده. اون وقتی که مبدا می شود للمرکب، مبداییتش از این باب است که جزء مرکب است و هر جزء این مبدا است برای کل، پس صورت مبدا است برای مرکب. اما اون وقتی که مبدا می شود برای ماده، عنوان جزئیت دیگه نداره. مبداییتش به معنای این است که مقیم ماده است، مقیم ماده است، منتها مقیم به تنهایی نیست، شریک المقیم است، شریک العله است، شریکه العله است، یعنی خودش تنهایی نمیتواند ماده رو اقامه کند، بلکه با شریکش که موجود مجرد است دوتایی اقامه میکند. پس ماده میشود، صورت میشود شریکه العله نسبت به ماده، و همین صورت میشود علت به معنای جزء برای مرکب. پس همونطور که در موضوع دیدید که دو جور مبدأش کردیم، دو جور لحاظش کردیم و در هر دو لحاظ مبدأ قرارش دادیم، در یک لحاظ مبدأ شد به نحوی، در لحاظ دیگر مبدأ شد به نحوی دیگر، همچنین درباره صورت، صورت را میتونید دو جور لحاظش کنید، یک بار لحاظش کنید با مرکب، یک بار لحاظش کنید با ماده، در هر دو صورت میشه مبدأ، منتها مبدأیتش در دو لحاظ فرق میکنه. در وقتی که لحاظش کردید نسبت مرکب، مبدأیتش میشود مبدأیت الجزء للکل، در وقتی که ملاحظش کردید با ماده، مبدأیتش میشود مبدأیت المقیم للمقام. منتها در این صورت تنهایی مبدأ نیست، صورت به تنهایی مبدأ نیست، شریکت المبدأ یعنی شریکت الاله است. این رو میخوام الان شروع کنیم بروف. صورت علت هست برای مرکب، یعنی برای ماهیت مرکب و بعدم وجود مرکب، اما صورت علت هست نه برای وجود ماده بلکه برای بالفعل کردن ماده. بازم همینجور، یعنی صورت مبدأ است برای ماده، یعنی برای بالفعل کردن ماده. حالا بالفعل کردن ماده رو شاید اینم به وجود برگردونید، بگید صورت علت، نمیگن اصطلاحا که صورت علت وجوده، علت قوام ماده است، یعنی علت قوام وجودیه، ولی میگن عرض علت قوام، موضوع علت قوام وجودی ماده است، عرضه موضوع رو میگن علت قوام وجودی عرض است، ولی صورت رو نمیگن علت قوام وجودی ماده است، میگن علت بالفعل کردنشه. خب پس معلوم شد که این مطلبی که داریم میخونیم دنباله همین مطلبی است که الان گفتیم، اذا کان الموضوع علتا لعرضن یقیمه، باید سر سطر نوشته میشد، که کتاب ما سر سطر ننوشته، کتاب شما نمیدونم نوشته؟ خب باید سر سطر باشه، وقت و اذا کانت سوره میتونه سر سطر باشه، میتونه دنباله باشه، چون بالاخره اینم مثل همونه. حالا من اذا کانت سوره رو میخونم، بله کتاب ما سر سطر نوشته، ولی من فکر میکنم، یعنی تخیل میکنم که متصل نوشته، لذا ادامهش میدم بحثو. کتاب شما متصل نوشته؟ منفصله. خب اونجا تخیل کنید که متصله، ولی اگه منفصل باشه سر بحث رو باید قطعش کرد، ساعت داره نزدیک میشه به آخر بحث، باید قطعش کرد، ولی من قطعش نمی کنم، با اینکه فکر می کنم متصله، ولی متصله باشه. ولی جدی جدی بیشین خوبه، یعنی جدی داریم ادامه میدیم بس. و ایزا کانت سوره علتا للمادت تقیمها فلیست علی جهت لکی تکون سوره علتا للمرکب، اگر صورت علت باشد برای ماده‌ای که این صورت اون ماده رو اقامه میکند، فلیست این صورت علت بودنش، یا فلیست این علت بودن به همون حیثی که صورت علت است للمرکب، یعنی حیثا فرق میکنه، در هر دو حال علته، ولی اونجا علت است به یک حیث، اینجا علت است به یک حیث دیگه. و این کار ناید تفقان، این از خارج از نشدم، هر دو حیثیت از این جهت که هر دو از این جهت که علت فاعلی نیستن مشترکن، یعنی صورت علت فاعلی برای ماده نیست، علت فاعلی برای مرکب نیست. چون علت فاعلی چی بود؟ علت فاعلی علتی بود که معلولش جدای از خودش بود. علت فاعلی این بود دیگه، قبلا تعریف کردیم. در حالی که چه شما صورت رو با ماده ملاحظه کنید، چه صورت رو با مرکب ملاحظه کنید و مقایسه کنید، میبینید که معلول جدا نیست. صورت با ماده ملاحظه بشود، معلول ماده است، معلول جدا نیست. صورت با مرکب ملاحظه شود، معلول مرکب است، مرکب جدا نیست. پس این دوتا، یعنی مبدع بودن صورت للماده و مبدع بودن صورت للمرکب، از این جهت شریکند که در هیچ کدام از این دو صورت مبدع فاعلی نیست و لذا با معلولش مباینت ندارد، بلکه کنار معلولش که در یک فرض ماده است و در یک فرض مرکب است قرار دارد. پس از این جهت این دو حالت و این دو مبدعیتی که برای صورت است مشترک است. از این جهت که مبدعیت مبدعیت الفاعل للفعل نیست. و این کانا یتفقان، یعنی و این کانا زمینش برمی‌گرده به دو حیثیت، به حیثیت این که صورت و علیت صورت للماده و علیت صورت للمرکب. این کانا این دوتا یتفقان از این جهت که کل واحد منهما علت هست لشیعی که لا تباین هو ذاته، یعنی ذات این مبدأ با اون شیع مباینت ندارد، در حالی که اگر مبدأ فاعلی بودند ذاتشون با اون شیع مباینت داشت، ذات این مبدأ فاعلی با اون شیع مباینت داشت. الان ذات این مبدأ که صورت هست چل الماده چل المرکب، با اون شیء که ماده است در یک فرض، مرکب است در فرض دیگر، مباینت ندارد. پس این صورت هر نوع کدام از این دو مبدعیت داشته باشد مبدع فاعلی نیست. فإنهما، خب میگیم و این کانا یتفقان، ولو در این جهت با هم توافق دارند ولی در جهت دیگر با هم فرق دارند. فإنهما یعنی صورتی که مبدا می شود للماده و صورتی که مبدا می شود للمرکب، و این اتفاقا فی ذلک، ولو در این که مبدا فاعلی نیستند با هم مشترکند و توافق دارند، فإن یعنی ولکن، ولو متفق در این مسئله هستند ولکن بینشون تفاوته. فإن فی احد الوجهین، کتاب ما احد الوجهین داره، در نسخه داریم فی احد الوجهین و اون بهتره، شما فی دارید؟ فی بهتره، اصلا باید باشه. و این فی احد الوجهین، حالا داره فرق رو توضیح میده، فرق من از خارج گفتم، در یکی از دو وجه ناظر است به اون جایی که علت یعنی صورت با مرکب سنجیده بشه. در این حالت مبدا که صورت است معطی وجود به معلول که مرکب است نیست، معطی وجود نیست، وجود اون دیگری رو یعنی وجود معلول رو این علت تعیین نمی کنه، بلکه موجود مفارقی وجود رو به این علت می دهد و این علت به عنوان جزء با جزء دیگر زمینه می شود و مرکب رو می سازد. مرکب رو می سازد، نه به مرکب وجود می دهد. وجود از ناحیه موجود مجرد تأمین می شه، هم ماده وجودش تأمین می شه، هم صورت تأمین می شه. بعد از این که صورت وجودش را از اون موجود مجرد گرفت، کنار ماده‌ای که او هم وجودش را از موجود مجرد گرفته قرار می گیرد، وقت به عنوان دو جز مرکب رو می سازد به این صورت، ولی موجود وجود نیست. فإن فی احد الوجهین، یعنی در اون وجهی که صورت رو با مرکب می سنجیم و صورت می شود مبدع المرکب، در اون صورت لیسه تفید الاله که صورت است للآخر یعنی للمعلول که مرکب است، لیسه تفید للمرکبه وجوده یعنی وجود المرکب رو، ضمیر وجوده برمی گرده به آخر و وجوده میشه مفعول تفید. یعنی علت که صورت است لا تو لیسه تفید للآخر که مرکب است، لیسه تفید وجود المرکب را، یعنی وجود مرکب را تأمین نمی کنه، وجود مرکب را چیز دیگه باید بده، اون نمی دهد. بله، وقتی با وقتی این صورت وجود گرفت، با وجودش مرکب موجود می شود، به شرطی که اون جزء دیگر هم زمین باشه. بله، انما یفید الوجود، تمام اینا رو اونجور که معنا می کنن معنا کنید، ضمیرها رو دقیق برگردونید. اون الفاظی هم که کنایه‌ام، من کنایه ها رو توضیح میدم، توضیحات رو توجه کنید. بله، انما یفید الوجود، یعنی وجود صورت را، وجود صورت را، شیء آخر یفید الوجود، اصلا نه فرق میکنه عبارت ما. حالا من عبارت به صورتی که خودمون داریم معنا میکنم، بعد به عبارت شما میپردازم. عبارت ما اینطوره: بل انما یفید الوجود شیء آخر ولکن فیه. عبارت شما اینه که بل یفید الوجود شیء آخر ولکن فیه. حالا من اول به اون صورتی که عبارت خودمون هست معنا میکنم. بل انما یفید الوجود، یعنی وجود صورت را، شیء آخر یعنی موجود مفارق. نه، بل انما یفید الوجود یعنی وجود صورت را. من نسخه خودم را دارم معنا میکنم. در نسخه شما وجود یعنی وجود مرکب، در نسخه ما وجود یعنی وجود علت، یعنی وجود صورت. بل انما یفید الوجود یعنی وجود صورت را، شیء آخر یعنی موجود مفارق، لکن فیه یعنی لکن فل آخر، یعنی لکن فل مرکب، که صورت رو موجود مفارق ایجاد می کند، فل آخرینی در مرکب. به همون بیانی که از خارج دست کردم، وجود صورت رو مرکب تأمین می کند، وجود مادرم تأمین می کند، این دوتا وجود ها کنار هم می آین، مرکب درست می شود. این طبق نسخه خودم بود که توضیح دادم، اما نسخه شما اصلا از خارج مطلب فرق می کند، یعنی یه جون دیگه می شه. مطلب این میشه که وجود مرکب را شیء دیگری افاضه میکند، بل انما یفید الوجود، یعنی انما یفید الوجود یعنی مفید به این آخر میشود، وجود این آخر را. اگه شما نسخت این عوض کردی؟ عوض کردی؟ خب اون اولی هم داریم، لیسه تفید العلت الاخره، اون اشکال نداره. اگر اونجا کتاب شما الاخره داشته باشه، مفعول تفیدو میشه، وجودهو میشه بدل، وجودهو میشه بدل، لیسه تفید العلت الاخره وجود الاخر، درسته، اشکالی نداره. کتاب ما للآخره وجوده داره، اینم درسته، هیچ فرقی نداره. بله، انما یفید الوجود، انما یفید حل وجوده، یعنی یفید مرکب را وجود شیء آخر. این حرفی که نسخه شماست، یفید المرکب را الوجوده، یعنی وجود مرکب رو به مرکب میده، هر چه اون آخر، لکن فیه خوب معنا نمیشه، با کتاب ما خوب جور میشه. لکن انما یفید الوجود، یعنی وجود صورت رو، چه دیگر لکن فر مرکب، اونجور که من معنا کردم خوب میشه، عبارت ما خوبه. عبارت شما اولش خوبه، انما یفید الوجود، یعنی مرکب رو، وجود مرکب رو افاده میکنه، شیء دیگر اخلاقین فیه یه خودی گیر میکنه، یعنی وجود صورت در نسخه ما. نه، حالا ما در نسخه خودمون لازم نیست وجود اهل ذکری بگیریم، الف نمیشه. معنا نمیشه. ولی انما یفید الوجود، یعنی وجود مرکب را. شیء آخر لاکن فیه، فیه در کجا؟ آفی لاکن فیه درست هم نمیشه. بله حالی خب میشه همینطور که من عرض کردم بگیریم، بدون این که الوجود رو الوجود مرکب قرار بدیم، الوجود رو وجود صورت هم همون لاکن فیه خوب نیست دیگه. عرض میکنم اگر وجود رو وجود مرکب بگیرید و لاکن فیه خوب در نمیاد، اما اگر وجود رو وجود صورت بگیرید خوبه دیگه، فیه زمینش رو آخر برمیگردید. ببینید وجود مرکب باز چیز، ببینید مشکل ما از لاکن فیه ضمیر مذکر نیست، چون صورت رو تعبیر کرد به مبدا، میتونیم ضمیر مذکر روش برگردونیم به اعتبار مبدا. مشکل ما این نیست که ضمیر رو مذکر آورده، اگر لاکن فیه هم که میگفت باز مشکل داشتیم. مرکب در صورت که نیست، مرکب در صورت نیست، از این جهت ما مشکل داریم. ولی ضمیر مذکر باشه، مؤنث باشه فرق نمیکنه، مؤنث باشه به صورت برمیگردیم، مذکر باشه باز به صورت برمیگردیم به اعتبار مبدا. ولی مشکل اینه که مرکب رو چطور تو صورت آفرید؟ ببین نداره اگه فیر منه مهر بگیرید منه بلاخت تصرف کنید درست میشه، ولی تصرف با تصمایین تصرف باید الان بگذار. وستانی، وستانی یعنی وفل وچه ثانی، فا این نفی احد الوچه، اون وچهی بود که صورت رو با مرکب سنجیدیم. وستانی اتو بر احد الوطن، یعنی وفل وکستانی که صورت رو با ماده بسنجیم. یکون الالتو فیه هو المبدع القریب لعفادت المعلول وجوده بالفعل. در وکستانی علت که صورت است، یکون الالتو یعنی صورت، فیه در این وکستانی مبدع قریب لعفادت المعلوله، معلول یعنی ماده، لعفادت المعلوله وجوده، ضمیر وجوده به معلول برمیگرده، لعفادت المعلوله وجوده بالفعل. این علت که این صورت که علت است مبدا قریب است، تا این مبدا قریب افاده کند به معلول وجودش را، منتها وجود بالفعلش را، وجود بالقوهش که از صورت گرفته نمیشه، وجود بالقوه را خود ماده دارد، وجود بالفعلش را صورت باید افاده کنه. منتها لکن لیس وحده، لیس ضمیرش به مبدا برمیگرده. بالفعل فیه داری؟ ما فیه نداریم. وقت بعد از وستانی یکون العلت و فیه داشتی؟ اونجا فیه رو داشتی؟ خب فیه اول که به ثانی به وست ثانی برمیگرده، فیه دومی که یه عبارت شما هست و ببینم به چی برمیگرده. خب المبدع الغریب لعفادت المعلول وجوده بالفعل فیه، بله فیه یعنی مرکب، فیه یعنی مرکب، یعنی فیه یعنی در اون آخر، آخر که مرکب. لکن لیس وحده، ضمیر لیس به مبدع برمیگرده، مبدعی که صورت است، یعنی لکن صورت تنها تنهایی نیست که افاده کند وجود بالفعل ماده را. لکن لیسه این مبدع یعنی این صورت تنهایی، بلکه شریک دارد، همراه دارد که اون موجود مفارق است. و اینما یکون و مع شریک، یعنی این صورت که علت می شود برای ماده همراه با شریکی است، همراه با سببی است، که یوجد هذه العله فتقیم الاخره به سبب و شریکی، که این یوجد ضمیرش هم به شریک برمیگرده هم به سبب، چون شریک و سبب هر دوشون یکیه. یوجد این شریک و سبب هذه العله رو که صورت است، هذه العله رو خودش معنا میکنه، عین صورت، یوجد این شریک هذه العله رو، فتقیم این صورت الاخره یعنی ماده رو، بهی یعنی به وسیله اون شریک، اول فتقیمو دارید یا فیقیمو؟ یقین باشه
یا قیومین آخر
بگم. خب درسته، اگه فتقیم الاخر بهی باشه، یعنی فتقیم و اون صورت آخر یعنی ماده رو، بهی یعنی به اون شدید، سیقیم الاخر بها باشه یعنی سیقیم و اون شریک آخر رو یعنی ماده رو، بها یعنی به وسیله اون صورت، هر دو درسته، چون بالاخره هم صورت اقامه میکند ماده رو، هم شریک اقامه میکند. بفرمایید شریک به وسیله صورت یا صورت به کمک شریک، یا صورت به وسیله به کمک شریک، یا شریک به وسیله صورت، صورت به وسیله شریک اقامه نمیکنه، به کمک اقامه میکنه نه به وسیله. بله؟ ظاهرش اینه که عقل فعال اقامه میکند ماده رو به وسیله صورت، این بهتره، ولی خب هر دو نسخش هست، هر دو هم درست. فتکون این صورت که مرده است واسطتن، نه شریکن که مجرد است، واسطتن فی افادت ذالک، ذالک برمیگرده به معلول یا به الاخر که عبارت از ماده است یعنی ماده. فتکون این صورت واسطتن نه شریکن که مجرد است، واسطتن این دوتایی با هم دیگه شریکن، در افاده ذالک وجوده و بالفعل، یعنی در افاده کردن به ماده وجود بالفعلش را، ذالک و ضمیر وجوده او هر دو مربوطن به معلول که ماده است، وجود بالفعل ماده رو این واسطه با شریک دوتایی افاده میکنن. و تکون صورت الماده که انها مبدأ فاعلی، صورت نسبت به ماده به منزله مبدأ فاعلی می شود نه مبدأ فاعلی، چون اگه مبدأ فاعلی بود که مباین بود با فعلش، مبدأ فاعلی با فعلش مباینه، در حالی که صورت با ماده مباین نیست، کنار هم با هم متحدن، یکی در یکی حلول میکنه، پس نمیتونه مبدأ فاعلی باشه، ولی کأنه مبدأ فاعلی. لو کان وجودها بالفعل یکون عنه وحده، ضمیر وجودها به ماده برمیگرده، ضمیر انها به مبدأ فاعلی که همون صورته برمیگرده، یعنی اگر ماده وجود بالفعل داشت، وجودش از صورت بود به تنهایی، یعنی واقعا صورت مبدأ فاعلیش بود. دقت کنید چرا ماده با صورت اتحاد داره، چرا اتحاد داره؟ چون ماده بالقوه است و صورت بالفعله، هر جا که بالقوه و بالفعل با هم جمع بشن ترکیبشون ترکیب اتحادی است. حالا اگر ماده هم بالفعل بود، صورت هم بالفعل بود، دو تا بالفعل ترکیب اتحادی درست نمی کنن، حد اصلا ترکیب انضمامی درست می کنن، دو چیز هم نه یک چیز. اگر دو چیز بودن یکی رو میشه فاعل قرار داد یکی رو فعل، چون فعل و فاعل باید از هم جدا باشن، مباین باشن، دو چیز باشن. اگر شما ماده رو بالقوه بگیرید، چون متحد می شود با صورت، نمیتواند غیر صورت باشد، پس صورت نمیتواند، صورت فاعل بشود و ماده فعل بشود. اما اگر هر دو رو بالفعل گرفتید، هم صورت بالفعل شد هم ماده بالفعل شد، چون دو چیز میشوند، یکی رو میشه فاعل قرار بدید، یکی میشه فعل قرار بدید. پس لو کان این وجود این ماده بالفعل، اگر بالفعل بود بالقوه نبود و وجود و با صورت ترکیب اتحادی برقرار نمیکرد، یکون و انهو وحده، یعنی یفتر و این وجود ماده انهو از این مبدأ فاعلی به تنهایی، وقت میتونستی شما صورت رو مبدأ فاعلی بگیرید، چون ماده میشد فعلش و مباین ذاتش، ماده میشد مباین و جا داشت که فعل حساب بشه، ولی الان که بالقوه دیگه مباین نیست، چون مباین نیست نمیشه فعل قرارش داد، پس وقتی نمیشه فعل قرار داد، صورت رو نمیشه مبدأ فاعلی قرار داد، بلکه چنده ها مبدأ فاعلی است. و یشبه دو مثلا مطلب رو داره تکرار میکنه، و یشبه ان تکون صورت جز ان علت فاعلیه، میتوانی صورت رو جز علت فاعلی بگیری، بگی علت فاعلی مرکب است از اون شریک و این صورت، و علت فاعلی که مرکب شد جزش میشه این صورت، جزش هم میشه اون شریک، پس میتوانی بگویی صورت چه انها مبدأ فاعلی است، و میتوانی بگویی صورت جز علت فاعلی است، هر دو رو میتونی بگی، ولی در هر صورت توجه داشته باش که صورت در واقع فاعل نیست، چون متحد است با ماده، چون متحد با ماده است فاعل ماده نیست. اگر اتحاد نبود بله میتونست علت فاعلی باشه یا جزء علت فاعلی باشه، مثل احد محرک یه سفینه، مثل اینکه دو نفر یه سفینه رو حرکت میدن هر دو علت فاعلی هم برای حرکت. اینجا میتونی بگی صورت و اون شریک مثل دو تا ناخدا میمونن، همونطور که دو تا ناخدا نسبت به حرکت سفینه هر کدام جزء علت فاعلی هم، همچنین صورت و شریک هم نسبت به ماده هر کدام جزء علت فاعلی هم. الان ما شاید تجربه و بعدو خب تا اینجا ما ثابت کردیم که صورت نسبت به ماده که انها علت فاعلی است، ولی نسبت به ماده علت سوری نیست، نسبت به مرکب علت سوری است. پس شأن صورت در دو حالت فرق میکنه، در یک حالت که با ماده سنجیده میشه که انها علت فاعلی است، در یک حالت که با مرکب سنجیده میشه علت سوری است. و انما الصوره علت سوریه للمرکب منها، یعنی من الصوره و من الماده، این منها و من الماده متعلق به مرکبه، چیزی که مرکب شده از صورت و از ماده، صورت علت سوری است برای این مرکب. فالصورت و این نماهی از صورت للماده، صورت ماده است، یعنی علت فاعلی است یا شریکت لله است برای ماده، لکن لیست علت سوریت للماده، علت سوری ماده نیست، علت سوری مرکبه. این بحث قطعه یا بحث قبل بود، اینم تمام شد، وارد بحث سوم که میخوام بشیم، شلیم زیرم بایتر سوری.